در جدیدترین جنایات صهیونیست‌ها در حمله هوایی به 6 منزل مسکونی در خان یونس در نوار غزه 23 تن شهید و دست کم 114 نفر زخمی شدند. شمار شهدای فلسطینی هم به 4137 نفر رسید.
در حمله راکتی و پهپادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد عراق یک نظامی آمریکایی کشته شد. خط لوله گاز کنیکو در پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه نیز بار دیگر هدف قرار گرفت.
برگزاری همزمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت، به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، در مرحله اول 25 هزار نفر در رشته‌های مختلف جذب خواهند شد.
بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت نسل جدید قلم انسولین در کشور با تلاش محققان یک شرکت دانش بنیان.
و ثبت نخستین روستای ایران در فهرست بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری، روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی ثبت جهانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
شمار شهدای حملات دو هفته گذشته صهیونیست‌ها به غزه از 4130 نفر هم عبور کرد. یعنی در 14 روز گذشته رژیم صهیونیستی به طور میانگین با بمباران غزه روزانه جان حدود 300 فلسطینی را گرفته است. شب گذشته نیز صهیونیست‌ها دو جنایت بزرگ دیگر مرتکب شدند. در یکی از این جنایت‌ها جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دست کم 20 ساختمان مسکونی را در منطقه از زهرای غزه بر سر ساکنان آنها ویران کردند. گزارش‌های اولیه از شهادت ده‌ها فلسطینی در این جنایت جدید حکایت دارد. در جنایت دیگر 24 ساعت گذشته جنگنده‌های صهیونیست کلیسای سن پورفیریوس را در خان یونس بمباران کردند. هنگام بمباران این کلیسا که سومین کلیسای تاریخی جهان بود، حدود 400 تن پناه گرفته بودند. 4 قلوهای 2 ماهه همراه مادرشان از شهدای این جنایت جدید صهیونیست‌ها هستند. این نوزادان مسیحی بودند و پس از 15 سال انتظار خانواده‌شان برای فرزند دار شدن متولد شده بودند. در حمله جنگنده‌های رژیم اشغالگر به 6 منزل مسکونی در خان یونس هم تمام اعضای یک خانواده دیگر فلسطینی در بمباران خانه‌شان به شهادت رسیدند. این حملات 23 تن شهید و دست کم 114 نفر زخمی بر جای گذاشته است. تا پیش از این حملات آمار شهدای غزه 3785 نفر اعلام شده بود. وزارت داخلی غزه هم خبر داد هواپیماهای دشمن اشغالگر مسجد العمری را در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار دادند و آن را به طور کامل ویران کردند.
در درگیری‌های شب گذشته و بامداد امروز بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در اردوگاه نورشمس در شرق طولکرم در کرانه باختری 13 نفر از جمله 5 کودک و نوجوان فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی این اردوگاه را کاملاً محاصره کرده و آب و برق را بر روی ساکنان آن بسته است. تصاویری از لحظه انفجار بمب ساخت فلسطینی‌ها در مسیر خودروهای رژیم اشغالگر در هنگام یورش مستمر به شهر طولکرم و اردوگاه نورشمس منتشر شده. به گزارش رسانه‌های صهیونیست این انفجار زخمی شدن 10 نظامی اشغالگر را به دنبال داشته. جنبش حماس از عملیات قهرمانانه رزمندگان مقاومت در مقابله با نظامیان اشغالگر در اردوگاه نورشمس طولکرم استقبال کرده و خواستار بسیج عمومی در کرانه باختری شده. تصاویری هم از یورش اشغالگران به محله بسن‌الهوا در رام الله منتشر شده. در نابلس هم نیروهای مقاومت یک جیپ نظامی صهیونیست‌ها را منفجر کردند که زخمی شدن چند نظامی اشغالگر را به دنبال داشت. شهرک‌های اطراف قدس اشغالی از جمله عطور و شعفات هم دیشب و بامداد امروز صحنه درگیری‌های شدید جوانان فلسطینی با اشغالگران صهیونیست بود. تعداد شهدای کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی به 74 نفر افزایش یافت. در 14 روز اخیر 1300 نفر هم در کرانه باختری زخمی شدند. باشگاه اسیران فلسطینی هم اعلام کرده نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته و سحرگاه امروز 71 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند. باشگاه اسرای فلسطینی شمار بازداشتی‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری از زمان آغاز تهاجم نظامی رژیم اشغالگر به نوار غزه را هم بیش از 930 نفر اعلام کرده.
مناطق مرزی لبنان و سرزمین‌های اشغالی نیز همچنان صحنه درگیری است. حزب الله لبنان از شلیک موشک‌های هدایت شونده به سمت تجهیزات فنی و عملیاتی ارتش رژیم اشغالگر و پاسگاه المناره در شمال فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد در این حملات برخی از نظامیان اشغالگر کشته و زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی هم از شلیک 20 موشک از خاک لبنان به سمت اراضی اشغالی خبر داد و مناطقی را در جنوب لبنان با خمپاره هدف قرار داد. صهیونیست‌ها از بیم گسترش درگیری‌ها شهرک‌های نزدیک مرز لبنان را منطقه بسته نظامی اعلام و تخلیه کرده‌اند.
انهدام 8 پایگاه نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان چند پایگاه نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.
8 پایگاه نظامی، مرکز جاسوسی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی در 24 ساعت گذشته هدف موشک‌های هدایت شونده حزب الله قرار گرفت که پایگاه‌های نظامی و جاسوسی العباد، المناره و جلل علم بزرگترین آنها بودند. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
ما به خانواده‌های شهدای غزه تسلیت می‌گیم. رزمندگان هرگز شما را تنها نمی‌ذارند. حزب الله در بیانیه خودش تأکید کرده جنایات صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان هرگز بی‌پاسخ نمی‌مونه.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز مناطق هولا، میس جبل، رامیا، ایتا شعب و الما شعب لبنان را هدف قرار دادند که به چند واحد مسکونی خساراتی وارد و 1 شهروند لبنانی نیز مجروح شد.
حزب الله لبنان بارها در ویدیوهایی که منتشر کرده نشون داده که مراکز نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و نظامیان رو هدف قرار میده، اما رژیم صهیونیستی منازل لبنانی ها در جنوب رو این روزها هدف گلوله باران خودش قرار داده.
شهروند لبنانی ساکن جنوب:
اونها منازل مسکونی رو هدف قرار میدن. رژیم صهیونیستی از مقابل با رزمندگان ما که پایگاه‌های نظامی رو هدف قرار میده درمانده شده و مناطق مسکونی رو میزنه. صهیونیست‌ها ما را نشناختن. مال و جان ما فدای مقاومت.
کارشناسان نظامی هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و جاسوسی صهیونیست‌ها در نوار مرزی و در داخل اراضی اشغالی از چند جهت و با چندین موشک هدایت شونده را نشان دهنده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی حزب الله بر نظامیان صهیونیست می‌دانند.
بعد از انهدام دوربین‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در نوار مرزی لبنان و ترس نظامیان صهیونیست از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای حزب الله، گشت‌زنی پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز این منطقه افزایش پیدا کرده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما اودیسه، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
رسانه‌های عراقی از حمله دیگر به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق خبر دادند و اعلام کردند 1 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شده. خط لوله گاز کونیکو در پایگاه اشغالگران آمریکایی در دیرزور سوریه نیز بار دیگر هدف قرار گرفت. برخی رسانه‌ها با انتشار تصاویری از انفجار و آتش‌سوزی بزرگ در این خط لوله خبر دادند. جزئیات بیشتری درباره این دو حمله منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته است. دیروز نیز منابع محلی در سوریه از حمله پهپادی به 2 پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه تنف و میدان نفتی کونیکو خبر دادند. پایگاه عین‌الاسد در عراق نیز 2 روز پیش با 2 فروند پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته بود.
در حالی که حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون جان نزدیک به 4000 فلسطینی را گرفته، رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت نظامی و تسلیحاتی از این رژیم تاکید کرد. جو بایدن کمک به اوکراین و رژیم صهیونیستی را در دوران جنگ یک سرمایه گذاری هوشمندانه خوانده است و گفته 1 بسته امنیتی 100 میلیارد دلاری را به کنگره می‌فرستد.
دسته امنیتی که به کنگره ارسال می کنم یک تعهد بی سابقه به امنیت اسرائیل است که سبب می شود برتری نظامیش بیشتر شود. ما می خواهیم این اطمینان خاطر به وجود بیاید که اسرائیل از هر زمان دیگری قوی تر است.
رئیس جمهور آمریکا به روسیه هم هشدار داد اگر به یکی از متحدانش در ناتو حمله کند از آن دفاع خواهد کرد.
سران آمریکا و انگلیس در تداوم سیاست‌های جانبدارانه از رژیم اسرائیل به رغم ارتکاب به فجایع غزه یکی پس از دیگری به سرزمین‌های اشغالی رفتند تا در جنگ اسرائیل و کشتار فلسطینیان باز هم از رژیم صهیونیستی حمایت کنند.
سران آمریکا و انگلیس در تداوم سیاست‌های جانبدارانه از رژیم اسرائیل به رغم فجایع غزه یکی پس از دیگری به سرزمین‌های اشغالی رفتند تا در جنگ اسرائیل و کشتار فلسطینیان باز هم از رژیم صهیونیستی حمایت کنند. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس:
ما قطعاً از حق اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت می‌کنیم که مطابق قوانین بین الملل باید باشد و درسی برای حماس. من می‌دانم شما تمام تلاشتان را کردید که شهروندان عادی بیشتر کشته نشوند.
سوناک در حالی جامعه انگلیس را در حمایت از رژیم صهیونیستی با خود همراه معرفی می‌کند که این روزها شهرهای مختلف انگلیس به ویژه پایتخت صحنه برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی سالهای اخیر با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون بود، از جمله یهودیان که با محکوم کردن جنایات اسرائیل پرچم فلسطین را برافراشتند. یک عضو گروه یهودیان ناتوری کارتا در انگلیس:
ما یهودیان همیشه مخالف موجودیت اسرائیل بوده ایم. صهیونیسم و اسرائیل برخلاف همه آموزه‌های دین یهود عمل کرده و مرتکب همه نوع جرائم علیه فلسطینیان شده. سرزمین آنان را غصب کرده و به کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین مشغوله. همه این اقدامات مغایر آموزه‌های دین یهوده. ما یهودیان از صهیونیسم بیزاریم.
عمق جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه قتل زنان و کودکان به رغم سانسور آنها در رسانه‌های انگلیس موج مضاعفی از خشم نسبت به اسرائیل و ادای مسئولیت نسبت به فلسطینیان در انگلیس ایجاد کرده است. یک شهروند انگلیسی:
من برای حمایت از مردم فلسطین به تظاهرات اومدم. به نظرم دولت‌های آمریکا و انگلیس خیلی بی‌رحمند. اصلا آینده نداره.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با وجود حمایت آمریکا و انگلیس از جنایات صهیونیست‌ها در کشتار فلسطینیان، مردم در مناطق مختلف جهان با برگزاری تجمع جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم و از ملت مظلوم فلسطین در برابر این جنایات اعلام حمایت کردند. در عراق جوانان با راه اندازی کاروان‌های خودرویی به سمت مرز اردن آمادگی خود را برای پیوستن به مبارزان فلسطینی اعلام کردند. در الجزایر نیز تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی از حزب الله لبنان خواستند در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها تل آویو را هدف قرار دهد. فرانسه، یونان، ترکیه و مصر هم دیشب شاهد تجمعاتی در حمایت از غزه و محکومیت جنایت‌های صهیونیست‌ها بود. مرکز اطلاع رسانی فلسطین تصاویری از تظاهرات دانش آموزان دبیرستانی در سان فرانسیسکو را منتشر کرد که فریاد می‌زدند از رود تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد.
بانوان ایرانی علاوه بر تهران در دیگر شهرهای مختلف کشورمان با برگزاری اجتماع مردمی جنایات رژیم صهیونیستی را در کشتار زنان و کودکان فلسطینی محکوم کردند.
Peace! من شب تا صبح نخوابیدم، به خاطر همین مریض شدم دیگه. به خاطر همین فردا شب شفتم زیر سرم و سوزن و تب 39 درجه. اجازه نتونستم وایستم که هیچ چیزا رو ببینم. برای همین گفتم واقعا تو خونه موندن جایز نیست، باید بیام.
خیلی سخته، اصلا فکر کردنش هم سخته، نمیدونیم خودمون زای اونا بذاریم. واقعا
امروز اومدم بگم که اسرائیل که کودک کشی، زورت به کودک ها میرسه، زورت به خانم ها میرسه که اونا رو میزنی.
مادران استان کهگیلویه و بیرحمت امروز اینجا جمع شدیم تا این جنایت رژیم صهیونیست را محکوم کنیم.
میخوام بگم من همدردشون هستم و خودم رو جای اونا که میگذارم، واقعا نمیتونم تحمل کنم.
امام جمعه موقت تهران با محکوم کردن جنایت صهیونیستا در غزه گفت بر دستگاه‌های حقوقی بین المللی باید نفرین فرستاد. امروز منفورترین چهره و بدبخترین دولت‌ها در وجدان بشر حکومت آمریکا و صهیونیست‌های قاسف هستند که جنایات آنها قابل بخشش نیست. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی افسود
4 قطعنامه در حمایت از مردم غزه صادر شد، همه را در قانون جنگل به تو امریکا که ام الفساده و همه جنایت ها و خرابی ها زیر سر امریکاست به تو کرد. حتی حق آب دادن، برق رسوندن، دارو رسوندن به مجروحین را هم به اینها ندادن. مرگ بر امریکا.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مجتبی علیزاده از شهدای تازه تفحص شده مدافع حرم لشکر فاطمیون پس از نماز جمعه حرم رضوی برگزار شد. رزمنده مدافع حرم لشکر فاطمیون مجتبی علیزاده متولد سال 1361 در روستای سراسیاب خراسان رضوی بود که نیمه اردیبهشت 1395 در منطقه خانتومان شهید و پیکرش مفقود شد.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 13مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قرقیزستان در بیشکک گفت حجم بازرگانی دو کشور در سال گذشته 78 میلیون دلار و در نیمه نخست امسال 33 میلیون دلار بوده است. آقای نیکبخت افسود در حوزه‌های پرورش آبزیان و شیلات، روش‌های نوین آبیاری، آبخیزداری و محصولات گلخانه‌ای تجربه‌های موفقی داریم که حاضریم در اختیار طرف قرقیزستانی قرار دهیم.
قرقیزستانی هم آمادگی خیلی خوبی رو اعلام کردن که امور رو تسهیل کنن، موانع رو بردارن و بوروکراسی ها رو به حداقل برسونن تا سرمایه‌گذاران ما بتونن بیان کشت فراسر زمینی رو در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی در کشور قرقیزستان دنبال بکنن. در حوزه بازرگانی هم فرصت‌های مناسبی هست که ما بتونیم با ایجاد مراکز تجاری در دو تا کشور به صورت مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها در دو تا کشور در فصول مختلف با امید خدا دنبال بکنم. مثلا رو از جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک فرصت کشور قرقیزستان داره نگاه میکنه برای ترانزیت کالاهاشون از طریق جمهوری اسلامی ایران به جنوب خلیج فارس، غرب آسیا و شمال آفریقا.
همزمان در سراسر کشور آزمون استخدامی وزارت بهداشت برگزار شد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در مرحله اول 25 هزار نفر در رشته‌های مختلف جذب خواهند شد. آقای رحیمی گفت وزارت بهداشت در نظر دارد طی 3 مرحله 75 هزار نفر را جذب کند که مرحله اول آن امروز برگزار شد.
تمام نقطه محلهایی که ما داریم 67 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور، این آزمون در حال برگزاری به طور همزمان و انشالله تا یک ماه آینده سعی میکنیم که نتایج اولیه رو اعلام بکنیم.
طلبی نگر اعتراضی داشتن چجوری میتونن؟
بله، پیشبینی شده به صورت هم مراجعه حضوری هم به صورت سایت بعد از اعلام نتایج میتونن اعتراضاتش خودشون ثبت کنن. به مدت یک هفته بررسی انجام خواهد شد و اگر تغییری وجود داشته باشه حتما اعمال میشه. تقریبا 8500 تا از این نیروهای بهداشت هستن که در پایگاه‌های سلامت، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت درمانی شهر و روستا مستقر خواهند شد. 3500 تا از اینا همکارای فوریت‌های پزشکی هستن که پایگاه‌های جاده‌ای و پایگاه‌های شهری فوریت‌ها حضور خواهند داشت و بیش از 14000 از همکاران عزیزمون هم همکاری هستن که در حوزه درمان هستن که بیشترینشون هم گروه‌های پرستاری هستن.
یکی از نیازهای مصرفی بیماران دیابتی قلم انسولین است که ارزبری زیادی را به کشور تحمیل می کند. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی طراحی و ساخت نسل جدید قلم انسولین را در کشور بومی کند.
شیب ابتلا به دیابت در تمامی کشورهای دنیا رو به افزایش است. در ایران بیش از 8 میلیون دیابتی زندگی می‌کنند که نیاز به دارو دارند. یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به تولید قلم انسولین مورد نیاز این قشر از بیماران شده است. علیرضا صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
این قلم‌ها وظیفه‌شون اینه که مثل یک سرنگ چند بار مصرف برای یه بیماری عمل بکنن و بیمار بتونه با سهولت خیلی بیشتر نسبت به یه سرنگ ساده دوزهای تنظیم شده از دارو رو به خودش تزریق بکنه.
کاربرد این قلم تنها برای بیماران دیابتی نیست. محمد گلشکن، کارشناس تولید:
این قلم ها در طرح‌ها رنگ‌های مختلفی قابلیت تولید رو داره برای انواع مختلف داروهای انسولین و همچنین برای هورمون‌های رشد برای کودکان و نوجوانان و همچنین داروهای نازایی و غیره قابل استفاده هست.
علیرضا صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
این قلمی که شما این شکلی مثل یه ماژیک می‌بینین، این عملاً 16 تا قطعه است و قطعاتی از جنس‌های مختلف پلیمرهای مهندسی و کامپوزیت‌های مختلف توش داره و اینا همه در کنار همدیگه مثل یه گیربکسی عمل می‌کنن که با یه دقت بسیار بالایی در حد میکرولیتر بتونن دارو رو برای بیمار فراهم بکنن و فوق‌العاده آزمون‌های سختگیرانه‌ای داره که باید قلم بتونه اون عملکرد رو در شرایط مختلف دوز مناسب رو بتونه تحویل بده.
تزریق آسان، سهولت در انتخاب مقدار معین دارو، به حداقل رساندن خطر لغزش از جمله مزایای این قلم دانش بنیان ایرانی است.
قلم‌هایی که تو ایران مصرف میشه و اساساً تو دنیا هستن، کشورهای اروپایی مثل فرانسه و دانمارک هستن و خدمتتون عرض کنم چین هست، آمریکا هست.
محمد گلشکن، کارشناس تولید:
قلمایی که ما تولید میکنیم قیمت تموم شدهش تقریبا 70% قیمت قلمی که وارداتی هست.
این تولید کننده دانش بنیان برای پیشبرد روزافزون اهداف خود نیاز به حمایت دارد. علیرضا صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
راه حلش خیلی ساده است. شما به جای اینکه حمایت دولتی رو تخصیص داده بشه به اون وارد کننده ای که داره قلم رو از خارج میاره، به اون انتهای زنجیره، به مشتری نهایی این تخصیص داده بشه.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما:
نخستین روستای ایران در فهرست بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری ثبت شد. در 25 مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در سمرقند ازبکستان، روستای کندوان استان آذربایجان شرقی از میان 200 روستای کشورهای مختلف توانست در فهرست دهکده‌های جهانی سازمان جهانی گردشگری جای گیرد. 8 روستای کندوان، بیشه، میمند، سهیلی، پالنگان، قاسم آباد، کندلوس و ابیانه از ایران به این رقابت معرفی شده بودند که روستای کندوان توانست امتیاز و شاخصه های لازم را در جایگاه روستاهای جهانی به دست آورد. تا کنون 76 روستا از 40 کشور به عنوان بهترین دهکده های جهانی گردشگری معرفی شده اند.
مرحله نخست زیست پالایشگاه کرمانشاه در آستانه بهره برداری. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایرو با اعلام این خبر در برنامه صفحه اول گفت زیست پالایشگاه تولید بیو اتانول سوختی کشور در کرمانشاه با روش تامین مالی جدید و با اتکا به منابع مردمی آماده بهره برداری شده است. آقای احمدی:
من بخوام به عبارت خلاصه تر برای شما توضیح بدم، ورودی این پالایشگاه ذرت گیاهیه. این ذرت خورد میشه، تبدیل به آرد میشه، تو فرایندی تخمیر میشه به دو محصول الکل بر پایه اتانول و تفاله‌ای که به عنوان کنجاله ذرت هستش تفکیک میشه. البته در کنارش محصولات دیگه هم به وجود میاد مثل CO2 که برای مصارف خوراکی، گاز و نوشابه های خوراکی همسالهم استفاده میشه. یعنی جوری ما آنچه که وارد این پالایشگاه میکنیم تقریبا ضایعاتی نداره، همش تبدیل به محصول با ارزش میشه و این خروجی به سه بخش: گاز خوراکی برای نوشیدنی ها، خوراک دام، کنجاله ذرت و اتانول میشه.
آقای بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ایرانی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در دهکده بازی‌های پاراسیایی هنگژو به اهتزاز در اومد. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی از 3 مهر تا 6 آبان با رقابت 211 ورزشکار زن و مرد ایرانی در 16 رشته ورزشی آغاز میشه و امروز در دومین روز غیر رسمی مسابقات تیم بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمون 47-39 نتیجه رو به تایلند واگذار کرد. تیم بانوان ایران در اولین دیدارش هم برابر ژاپن 84-16 مغلوب شده بود. دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد ایران جام یادگار امام با پیروزی تیم بانک شهر ادامه یافت. در ادامه هفته دوم رقابت‌ها امروز تیم بانک شهر تهران در سالن سید رسول حسینی ساری به مسافه تیم دانشگاه آزاد مازندران رفت و با نتیجه 8-2 به پیروزی رسید. در همین چارچوب امروز تیم آلفای مرزن‌آباد در دیداری خونگی به مسافه ستارگان ساری میره و دیروز تیم انبوه سازان هوتن با نتیجه 8-2 مقابل تیم پاس تهران به برتری رسید. لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری دو مسابقه از هفته ششم پیگیری میشه و ساعت 18 استقلال در آزادی به مسافه هوادار میره و ساعت 19 فولاد خوزستان در اهواز میزبان استقلال خوزستانه. همایش یک روزه هیئت‌های ورزشی استان تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
هفته تربیت بدنی و ورزش بهونه‌ای شد برای ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی استان تهران تا در یک همایش یک روزه رشته ورزشی خودشون رو به علاقه‌مندان معرفی کنند. جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران:
نمونه‌ای از فعالیت‌های مختلف که بیشتر تم همگانی داره برای آشنایی بیشتر خانواده‌ها، عموم مردم در این مجموعه ورزشی به معرض نمایش در اومده.
محمد رضا شرکت، رئیس هیئت چوگان نیروهای مسلح:
چوگان رو به عنوان نمادین یا اجرا میکنیم که مردم آشناتر بشن با این قضیه.
1-2-3-4
کودکان و نوجوانان از این همایش استقبال خوبی کردن.
قبلا تیراندازی کردی؟
نه، اولین بار. خیش
اولین باره؟
بله.
هفته تربیت بدنی هستش و اینجا داریم پینگ پونگ بازی میکنیم.
از مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران پیگیر وضعیت استادیوم های فوتبال این استان شدیم.
علت چیه که حالا تهران استادیوم هایی که شرایط میزبانی از تیم های خودش داشته باشه رو نداره؟
خب اولا که همه ورزش فوتبال نیست. اینجا قرار است که ما ورزش همگانی رشته های مختلف رو اعلام بکنیم. اما به احترام سوالی که کردید، خب دوستان در مجموعه ورزشی آزادی و شرکت توسعه و تجهیز دارن زحماتی رو میکشن. ما هم داریم تلاش میکنیم مجموعه ورزشی تختی رو سریع آماده بکنیم و به عنوان یک بال کمکی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی آماده بکنیم. مجموعه ورزشی شهدای شهر قدس هم داره آماده میشه.
هفته تربیت بدنی از 26 مهر آغاز شده و تا دوم آبان ادامه داره. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه ورزشی آزادی تهران.
و نشانهای طلا، نقره و برنز مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان آسیای میانه به نمایندگان ایران رسید. سپاس از همراهیتون.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان‌های شمالی و رضوی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی می‌شود. در ارتفاعات سمنان، برخی مناطق اردبیل، زنجان و زاگرس مرکزی نیز شاهد همین پدیده جوی خواهیم بود. بارش‌های امروز در استان مازندران شدت خواهد داشت. در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان رگبار پراکنده و در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رخ می‌دهد. در دامنه‌های جنوبی البرز نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید خیزش گرد و خاک را به همراه خواهد داشت. در دریای خزر هم امروز مهباج است.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام می‌کنم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:41 دقیقه است. متشکرم. خدا نگهدار.
Thank you.
اطلاعیه مهم. در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه.